عرض سلام دارم خدمت شما در این روز سوم فروردین ماه 1399 برابر با 22 ماه مارچ 2020. امروز روز یک شنبه است که در خدمت شما عزیزانم هستم که چند کلمه ای رو در یک پیام خلاصه خدمتتون عرض کنم. اول از همه عرض احترام و تشکر دارم به تمام کارمندان و کارکنان سامانه پیشگیری، بهداشت، درمان، امداد که در میهنمون از خودگذشتگی دارن به درد هموطنانشون میرسن. واقعا برای من مایه مباهات و افتخار هستش که هموطن و همکار این عزیزان باشم. این یادآوری لازم میدونم که دوباره عرض بکنم که الان یک رفراندوم دیگه‌ای در جریان هست، جنبه نفی و عرض شود که جنبه سلبی این رفراندوم این هستش که به این رژیم فاسد بیکفایت بیلیاقت مردم نمیگن و با اعتماد به نفس فردی و با اعتماد به نفس جمعی و ملی به خودشون به خلاقیت و توانایی و کفایت و لیاقت خودشون آری گفتند و میگویند و در این یکی بحران هم سرفراز بیرون خواهیم آمد. حالا عرایز من همیشه با هموطنان عزیزم اینطوری بوده که هر کدوم از ما، هر کدوم از همه ما چطور میتونیم در ساختن سرنوشتای خوب و خوبتر یه کاری انجام بدیم. حالا اون کار هر چقدر هم به ظاهر در ظاهر به نظر کوچیک میاد، بالاخره باید یک کاری باستی که همه ما انجام بدیم در این جهت. نخست وزیر اسپانیا در یک مصاحبه مطبوعاتی امروز گفتش که وضعیت از این بسیار بدتر خواهد شد. متاسفانه در این سیستم امنیتی نظامی پلیسی که ما زندگی میکنیم در ایران آمار و ارقام رو بازم هنوز مخفی میکنن و بسیاری از کسانی که آشنایی دارن با وضع ایران میدونن که وضعیت کشور ایران از بدترین کشورهای جهان که در حال حاضر فرانسه چین بود قبلا، در حال حاضر ایتالیا و ظاهرا فرانسه و اسپانیا هست، از اونم بسیار بسیار بدتر هست. مثلا نخست وزیر اسپانیا پریروز اگه اشتباه نکنم اعلام کردن که در یک بیمارستانی یک نفر از کادر درمانی پزشکی مرده. حالا خبر ندارن که توی به اصطلاح ایران ما هموطنان پزشک ما، پرستاران عزیز، چند تا جان خودشون رو فدای هموطنانشون میکنن و متاسفانه به اندازه کافی خبررسانی نمیشه از این مسئله بسیار مهم. خب مخاطبین این پیام تمام مردم هستن، ولی این توهمم ندارم که وقتی که میگم در خانه بمانیم، در این وضعیت بد اقتصادی که ایران داره، همه مردم ایران در خانه های لوکس و مجللی زندگی میکنن و تمام امکانات رفاه و آسایش رو دارن. میدونم که هرچه که این رژیم سرکار بوده و بماند، تعداد کسانی که خانه و کاشانه دارن کمتر میشه و تعداد کسانی که بی خانمان و چه بسا کارتون خواب هستن زیاد و زیادتر خواهد شد، مگر اینکه به طور جمعی یک کاری بکنیم برای سرنوشت‌های خوب و خوبتر. خب حالا این پیام به دست کسانی که میرسه از امکاناتی که برخوردار هستن، یاد اون کسانی هم باشند که این پیام رو نمیتونن دریافت بکنن، چه به صورت نبود امکانات، چه به صورت سانسور و خودسانسوری هایی که متاسفانه در حول کسانی که در خط استقلال و آزادی فعالیت کردن کشیده شده و خبررسانی و اطلاع رسانی یکی از کارهای بسیار بسیار مهمی است برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. یک وظیفه شهروندی است، چنان که در جنبش 1388، سرفصل خبرهای نشریات بزرگ و معتبر دنیا از جمله این بود که هر ایرانی یک رسانه‌گر، هر ایرانی یک رسانه‌گر. و اگر که فقط همین یک کار رو در نظر بگیریم، به یک امر بسیار مهم برای ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر پرداختیم. حالا این خبررسانی که عرض کردم از جمله به این ترتیب مهم میتونه باشه و به این شکل که هر یک نفری که مبتلا بشه یا آلوده بشه به این عفونت میتونه اون رو به صورت تصاعدی به خدا میدونه چند نفر آدم دیگه منتقل بکنه و باعث بیماریشون بشه. حالا اون چند نفر دیگه متاسفانه هر کسی میتونه باشه و از جمله جگرگوشگان و عزیزان درجه اول خانوادمون که میتونه توسط یک فردی که ناقل سالمه ولی ناقل اون ویروس رو در بدنش داره و به تو بدون این که اصلا روحش هم خبردار باشه از این قضیه، این ویروس رو به بقیه منتقل بکنه. تأکید میکنم بر این که نحوه آلوده شدن به این ویروس در اثر کاشته شدن این ویروس بر مخاط قسمت‌های فوقانی دستگاه تنفسی است، یعنی دهان و بینی و اینطور مسائل. در نتیجه این کاشته شدن میتونه با تماس نزدیک با به اصطلاح قطرات ریز تنفسی باشه یا سرفه و عطسه و اینا یک کسی که آلوده است، یا اینه که یک کسی که آلوده است، دوباره میگم چه خودش بدونه چه ندونه، دستشو به سر و صورت و بینی و این حرفاش زده باشه و بعد جاهای عمومی رو دست زده باشه، مثل دستگیره در و اتوبوس و چه میدونم دستگیره مترو و اینجور چیزها، و بعد کسان دیگه‌ای به اون محل دست بزنن و بدون اینکه دست قبل از اینکه دستشون رو بشورن به سر و صورت خودشون بزنن. خیلی آدم در عرض روز بدون اینکه متوجه بشه این کار رو میکنه، به سر و صورت و چشم و اینهاش دست میزنه بدون اینکه خودش متوجه باشه. در نتیجه در حال حاضر این میشه یک وسیله ساده سرایت بیماری و از در جهت دیگه میشه یک وسیله بسیار مهم برای پیشگیری قرنطینه های فردی و جمعی که بهش خواهم پرداخت. یادمون نره که این بیماری از یک فرد شروع شد، منتها در چین که اون رژیم پلیسی امنیتی اطلاعاتی مثل مال ایران رو داره، به جایی که تقدیر بکنن، تشویق بکنن، قدردانی بکنن از اون پزشک، با معلوم نیست چه جور داغ و درفشی اون پزشک رو مجبور کردن که حرفشو پس بگیره و از اون اعترافنامه هایی که آنچنانی که ما خبر داریم ازش منتشر بکنه، و همون اون باعث شد که اون یه بیمار به 2 تا دیگه 3 تا دیگه 10 تا 20 تا 1000 تا دیگه هم برسه، از جمله خون پزشک بدبخت خودش هم متاسفانه در این راه جان خودش رو داد. در نتیجه در قرنطینه باید نگه داریم خودمون رو، قرنطینه به صورت فردی و قرنطینه به صورت جمعی. همطور که عرض کردم از این رژیم هیچ به اصطلاح عمل خیری که واقعا نمیشه انتظار داشت. در نتیجه امور رو، تدبیر و امور رو بایستی که به دست خودمون بگیریم. خب حالا قرنطینه فردی رو به این ترتیب که فرض رو بر این بذاریم که با هر کسی که در تماس هستیم اون ویروس تو بدنش هست، چه علائم بالینی داشته باشه چه علائم بالینی نداشته باشه، و همطور که عرض کردم با تماس دست بیشتر هستش، با بینی و دهان و سر و صورت و چشم و این حرفا هستش که این ویروس به بدن آدم منتقل میشه. وقت قرنطینه هایی که در محیط زندگیمون، مثلا اگر که بتونیم به صورت ایدئال این هستش که حتی مقدور از خونه بیرون نریم، اگر که میتونیم شغلمون رو بیاریم به درون خانه. امروز با این فضای مجازی که وجود داره بسیاری از کارها رو میشه در داخل خانه انجام داد، ولی در داخل همون خانه هم بالاخره حتی اگر که از این پیک ها شنیدم هست که غذا و اینجور چیزها رو دم خونه آدم تحویل میدن، ولی به هر حال اون کیسه و اون بسته‌بندی و اون چیزهایی هم که میاد توی خونه میتونه آلوده باشه و اونها رو بایستی که رعایت کرد. در نتیجه در خانه و خانواده حتی مقدور بایستی که بمونیم در چهاردیواری خونمون و چیزهایی که از بیرون وارد میشه اونا رو به صورت آلوده بهش نگاه بکنیم و با رعایت به اصطلاح کارهای بسیار ابتدایی بهداشتی سعی بکنیم که اون ویروس رو به داخل خونه خودمون نیاریم. دوباره عرض میکنم فرض رو بر این بذاریم که هر کس دیگری از جمله اون پیکی که در غذا رو برای شما میاره، خریدتون رو میاره دم خونه بهتون، یا خودتون میرین بیرون پول میگیرین به فروشگاه و اینطور چیزها، بنا رو بر این بذارید که اون شخص حتی اگر که بسیارم سالم به نظر میاد آلوده به ویروس یک آدم سالم ولی ناقل بیماریست و با دست زدن به پول و به خرید و چه میدونم میوه و پاکت و نایلون و فلان جور چیزها اون میتونه دست شما آلوده بشه و اگر که ناخودآگاه به سر و صورتتون بزنید و به بقیه این کار انجام بشه این ویروس منتقل میشه. در نتیجه اگر که ما لازم نیستش که حتما از این ماسکای پزشکی باشه که کمبود هست، متاسفانه در ایران کمبودش بسیار بیشتر هم هست، همین که با یک شالی چیزی به سر و صورتمون ببندیم و این اگر که حتی جلوگیری هم نتونه بکنه کاملا مثل ماسکای پزشکی از نفوذ ویروس، ولی به هر حال بی تأثیر نیست و کمترین کاری که میتونه بکنه این دستمال بستن یا شال و این حرفا بستن به زیر چشمامون و بینی و دهانمون این هستش که بی اختیار ناخودآگاه همون کاری که در عرض روز هممون میکنیم به دست و صورتمون، به عرض شود که به بینی و دهانمون و سر و صورتمون دست نزنیم که دستمون ممکنه آلوده باشه. و بعد البته اون وقتی که میایم توی خونه بایستی که اون شال و دستمال رو به صورت آلوده باهاش رفتار بکنیم و تمیزش بکنیم. یکی از مشخصات این ویروس اینه که به سادگی با شستن معمولی، با مواد شوینده معمولی که چربی ها رو به اصطلاح از دست و یا لباس این حرفا پاک میکنه میزداید. در نتیجه همین یه شستشوی معمولی و برای دست ها و اینها کافی هستش اکثرا. خب در اون خونه ای که هستیم اگر که خانواده است، اگر که دانشجو هم اتاقی، هم به اصطلاح هم خانه، هم کارانمون، اگر که نمیتونیم کارمون رو شغلمون رو بیاریم توی خونه، هم کارانمون در اون محیط اداری هم دقیقا باید همین کار بکنیم. هر کسی فکر بکنه که هر چیزی که از بیرون میاد میتونه آلوده باشه، در نتیجه دست و این حرفاشو به جاهایی که بقیه هم دست میزنن نزنه. خب در اون محیطی که زندگی میکنیم اگر که به ایدئال هم تو کرش کردم اینه که تو خونه بمونیم و از خونه بیرون نریم. این توجه رو به شما میدم در بعضی از نقاط دنیا این کار رو به صورت اجبار میکنن، هیچ کس حق نداره، جریمهش میکنن اگر که از خونش بیاد بیرون، مگر به فوریت هایی که بایستی که ثابت بکنیم فوریت ها هست. در نتیجه اگر که خودمون تدبیر امور زندگی خودمون رو به دستمون بگیریم و برای زندگی سالمتر، برای زندگی طولانیتر، برای سرنوشت های خوب و خوبتر تدبیر امور زندگیمون رو دستمون بگیریم، این عرایض معنا پیدا میکنه و در سلامتی و طول عمر خودمون و عزیزانمون و جامعهمون و ملتمون میتونه نقش بسیار بسیار مهمی داشته باشه. در نتیجه برای تمرین زندگی سالم در اون محیط زندگی خودمون، چه زندگی سالم جسمی، چه زندگی سالم فکری و روحی و روانی، خواب و خوراکمون، ورزشمون، بر کسی پوشیده نیست که ورزش کردن، پیش هر متخصصی در هر تخصصی برید یه چیز خوبی راجع به ورزش کردن و فعالیت بدنی میتونه بهتون بگه. در نتیجه اینه که خوابتون به موقع باشه، خوراکتون سالم و به موقع باشه، اگه احیانا خدای نکرده بعضی هنوز ممکنه سیگار بکشن یا چیزهای دیگه، اون رو یک فرصت مناسبی بدونن که بذارنش کنار، که چه بسا اون راه آلودگی میشه و چه بسا اون راه ضعف دستگاه تنفسی میشه، چه داخل چه دستگاه تنفسی فوقانی چه تحتانی، که شما رو ممکنه مستعدتر بکنه به ابتلا به ویروس کرونا. الان موقعیت بسیار خوبی میتونه باشه که واقعا از این اعتیاد خودتون رو رهایی ببخشید. خب در مورد ورزش، اون ورزش به صورت فردی یا به صورت جمعی میتونه باشه تو خونه، همونجور که به اصطلاح در باشگاه ها در تمام دنیا متداول هست یا در بیشتر نقاط دنیا متداول هست و در ایران هم شنیدم همینجور، میتونیم به صورت ورزش رو به صورت جمعی انجام بدیم. چند جور میشه به ورزش نگاه کرد، البته با توجه به محدودیت هایی که ممکنه که در هر شخصی در سنین مختلف با بیماری های مختلف باشه. چند جور میشه به ورزش نگاه کرد، یکی ورزش های قلب و عروقی است، به شکلی که قلب آدم ضربانش بده بالا، نفس آدم به شماره بیفته. و عرض کنم که ببینید الان من به صورتم بدون این که بدونم دست زدم، توجه داشته باشید که از صبح تا شب چند بار ما این کار رو میکنیم بدون این که متوجه باشیم. الان اگر که ماسک به صورت من بود، این بدون این که متوجه باشم این جلوگیری میکرد از این کار. بله، ورزش رو داشتم میگفتم که چند نوع هست. یکی اینه که مثلا کاری بکنیم که تو همون خونه و آپارتمان هم میشه این کارا رو کرد، که به اصطلاح ضربان قلب بره بالا و قلب به تپش بیفته، نفس به شماره بیفته و بدن شروع بکنه به عرق کردن. در اون موقعی که بدن آدم میرسونیم بدنمون رو به اون حد هستش که اون چیزای به اصطلاح قلبی عروقی به صورت سالم در بدن ایجاد میشه. این یکی. دوم مسئله نرمش کردنه، که به اصطلاح استخونها و عضلات و مفاصل رو در تمام بدن نرمش، که اون به اصطلاح حد تکان خوردن و حد حرکتی هر مفصلی رو به حد اکثر برسونیم با نرمش های مختلف. سومیش اینه که ساختن عضله، منظورم بدن سازی و نمیدونم پرورش اندام نیست، منظورم اینه که در وزن بدن آدم، مثلا یکی 60 کیلو 70 کیلو هست، از اون 60 70 کیلوش چقدر چربیه و از اون 60 70 کیلوش چقدر وزن خوبه. وزن خوب به معنای استخوان، عضله و البته اعضا و ارگانهای حیاتی مثل قلب و مغز و روده و معده و کبد و کلیه و بقیه چیزهای دیگه. هر چقدر مقدار چربی بیشتر باشه اون بدن ناسالمتره، هر چقدر که میزان عضله بیشتر باشه اون بدن سالمتره. عضلاتی که در قسمت مرکزی بدن هست، یعنی از سینه به پایین و از مثلا زانوها به بالا، هرچه اونا قوی تر بشه به نظر میاد که بسیار سالمتر هست. در نتیجه با چیزایی که اون عضلات رو به کار میندازه، مثلا وزن برداری، با نشستن و بلند شدن، حتی مثلا یه نشستن روی صندلی و بلند شدن ساده بدون اینکه دستش آدم بگیره به میز و عرشبت که به در و دیوار رو یا به دستگیره صندلی، همون عضلات مرکزی به اصطلاح لگن و زانو و شکم که آدم رو بلند میکنه از روی صندلی، اون قسمت رو و عضلات اون قسمت رو پرورش میده. و عرض کردم این کار رو به صورت جمعی میشه تو خانواده کرد، برای اینه که فعالیت بدنی زیاد بشه، برای اینه که سلامت جسمی زیاد بشه و با همین کار اون وابستگی های خانوادگی، دوستی ها، محبت ها، با توجه به هورمون های سالمی که در بدن آدم ترشح میشه، مثلا اندورفین و اینجور چیزا در علت ورزش، اون دوستی ها، محبت ها بین کسانی که با هم دیگه ورزش میکنن بیشتر میشه. از دوستی و محبت و خوشی و شادی و اندورفین و اینجور چیزا صحبت کردم، در جهت مخالفش هم بایستی که صحبت بکنم. اون چیزی که وجدان احساسی، روانی، عاطفی با شما مطرح کردم چندین بار، اون چیزیست که ما بتونیم بفهمیم که این واکنش هایی که داریم انجام میدیم، پندارمون، کردارمون، گفتارمون در اون لحظه خاص در اثر چه حالات روحی روانی هست. مثلا یه نفر از خواب بیدار میشه، ممکنه مثلا یه خورده هنوز کسل باشه، خواب آلوده باشه، یه خورده در اون موقع بد خلق باشه، بد خو باشه، هر شود که مثلا یه کسی گرسنه‌اش بشه، ممکنه که یه مقدار تحریک پذیر باشه و یه خورده بد خلق و بد خو باشه. اینا همون شخص اگر که یه خود استراحت کنه، بیدار شه، صبحونه‌شو بخوره، چایشو بخوره، هر شود که شامش و ناهارشو بخوره، همون شخص اخلاق و خلق و خوش بهتر میشه. اون در قبل از این و بعد از اون، این دوتا مثل این که دوتا آدم مجزاست، از خلق و خو و تحریک پذیری و حساس بودن و بهانه‌جویی و اینجور چیزا. و وقتی که آدم خودشو در خونه قرنطینه میکنه، این وجدان احساسی، یعنی اینه که بدونه که این واکنش های به اصطلاح رفتاری که از خودش نشون میده، آیا ممکنه من الان یه خود مثلا بد اخلاقی کردم با شوهرم، با زنم، با بچه‌م، با پدرم، با خواهرم، با برادرم، آیا به خاطر این بود که حالا دیگه حالا چند روز تو خونه موندم، خلقم تنگ شده، یا به همون نسبت کسان دیگه با من یه خورده بد رفتاری کردن، بر خود بد خلق و خویی کردن، حق بدیم بهشون دیگه، چند روزی هستش که تو خونه خودشون رو زندانی کردن. و از این دیدم اگر که نگاه بکنید، همین که موقع رفتار بد از خودمون مواظب هستیم که به بقیه بد اخلاقی و بد خلق و خویی نکنیم، همینی که اگر که احیانا یه نفر دیگه در اون خانه و کاشانه با ما بد خلقی و بد رفتاری کرد، به دل نگیریم و اون رو به این حساب بگذاریم و سعی بکنیم با شوخی، خنده، لطیفه و جوک گفتن، با موسیقی، با رقص، با شادی بتونیم که روحیه بدیم و عرض شود که اون شخص رو به اصطلاح مود و حالت روحی روانیش رو عوض بکنیم و به این ترتیب از این بحران، از این بدی، از این غمی که به وجود اومده یک شادی هایی بیافرینیم، دوستی ها و محبت ها در داخل خانواده بیشتر و بیشتر بشه، به جای اینکه درست برعکسش بشه. حالا این قرنطینه های فردی و به اصطلاح در جمع کوچک، یعنی خانه و خانواده و محل کار رو عرض کردم، ولی یه خورده که ببریم سطحشو بالاتر، مثلا در اون حالا توی شهرهای بزرگ اغلب آپارتمان نشینی هست، در اون ساختمون مجموعه مسکونی که هستیم خیلی کارا رو میشه کرد با حفظ بهداشت و قرنطینه. کمک بکنیم اگر که تو اون مجموعهمون یک سالمندی هست، یه بیماری هست که خودش به سختی از خودش نگهداری میکنه و فامیل و آشناهاش هم نمیتونن بیان بهش سر بزنن، ما این وظیفه رو به عهده خودمون بگیریم در اون جایی که هستیم و به این ترتیب دوستی ها و محبت ها رو بیشتر و بیشتر بکنیم. سرنوشت خوب معنیش اینه، سرنوشت خوب در یک فرد، در یک جمع، در یک ملت این هستش که چجور به همدیگه برسیم، به داد همدیگه برسیم و از همدیگه نگهداری بکنیم. در دادن و بخشیدن هست که آدم میگیره و کسب میکنه. در جامعه هایی که اینجور چیزها بیشتر هست، آنچه که بهش سرمایه اجتماعی میگن، اون جامعه ها بر اساس آمار سازمان ملل جامعه های شادابتر، خوشحالتر، با امیدتری هستن، جامعه هایی هستن که کمتر افسرده و مضطرب و دیپرست و ناامید هستن. خب حالا در این قرنطینه های جمعی عرض کردم، ساختمان رو گفتم، در اون عرض شود که مجموعه آپارتمان ها رو گفتم، میشه در محله و خیابونمون، در شهر و روستامون. در یک پستی توی یکی از این شبکه بندی های اجتماعی دیدم که یک شهری، شهر کوچکی، اصلا مرزاشو بسته بود به غیر از ساکنین و اجازه نمیداد کسی وارد بشه. این آماری که در اون شهر دیده شد از نظر به اصطلاح شیوع بیماری بسیار بسیار به صورت چشمگیری پایین تر بوده در مثلا دو تا شهر اونورتر که چنین کاری نکردن. دیدیم که در استان گیلان و مازندران هم شهروندان تدبیر و امور زندگی خودشون رو به دست خودشون گرفتن و شنیدم که این کار رو کردن، ولی متاسفانه این رژیم با اینکه خودش بی تدبیر و بی لیاقت و بی کفایته، به جایی که این چیزها رو تشویق و ترغیب بکنه، با اون حالت پلیسی و اطلاعاتی امنیتی و از بالا تو سرزنی و که داره، این کارا رو شنیدم که جلوگیری هم حتی میکنه و یا دست کم سانسور میکنه. خب عرض کردم که با در محلمون، در کوچه و خیابانمون، در مجموعه مسکونیمون کمک بکنیم به کسانی که کمتر به اصطلاح امکان رسیدگی و نگهداری از خودشون رو دارن. به همون ترتیب اگر که میبینیم توی محلمون، تو کوچه‌مون، سه تا کوچه بالاتر و پایین‌تر کارتون خوابایی هستن، اونا رو هم فراموش نکنیم. اگر که از نعمت خانه و کاشانه و سقف بالای سرمون برخوردار هستیم، بقیه رو فراموش نکنیم. حالا چیزهای دیگه‌ای که میشه فراهم کرد برای اینه که زندگی فردی و جمعیمون بهتر بشه، باید ببینیم که در همون محلی که زندگی میکنیم، در کوچه و خیابانی که زندگی میکنیم، چجوری میشه کارهای جمعی کرد. انسان جمعی و اجتماعی آفریده شده و در زندانی انفرادی یکی از بدترین شکنجه هاست همونجور که میدونید، و چجور بشه که از این قرنطینه فردی و خانوادگی هر جوری شده، همین که در قرنطینه بمونیم، همین که در قرنطینه نمونیم، با این توضیح که مثلا پشت پنجره ها با همسایه ها سرود خوندن، آواز خوندن، صحبت کردن، ورزش جمعی کردن، اینا را هم، این ابتکار از من نیست، این ایده رو با نگاه کردن به اخبار در کشورهای دیگه، در ایتالیا دیدم زیاد این کارو کردن، در خود ایران در شهرک اکباتان شنیدم این کارو کردن، سرود ای ایران رو میخوندن. خب این نشون میده که اون مردم در اون شهرک، در اون منطقه، برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر به سهم خود، به نوبه خودشون، تدبیر و امور خودشون رو در دست گرفتن. و این کار بسیار خوب، و چرا در همه محله ها نکنیم؟ چرا یه ساعتی رو قرار نذاریم، سر یک ساعتی همه بیان بیرون، به اتفاق پشت پنجره، اگه بالکن تو بالکن، اگر که پشت بوم رو پشت بوم، به صورت جمعی ورزش بکنیم. بسیار هم کار خوبیه. حالا برگردیم به اون زمان انقلاب که در سر یک ساعتهای مختلفی در پشت بام‌ها در تاریکی شعار می‌دادن همه، و این بسیار مؤثر بود در اون حس وابستگی و همبستگی، همسازی و همسویی اجتماعی، بسیار بسیار مؤثر بود. ما می‌خوایم از این رژیم، از این رژیم ولایت مطلقه گذار بکنیم، گذاری هرچه خشونت زداتر، با افزایش دوستی ها، با افزایش محبت و عشق و صفا و صمیمیت بین اعضای جامعه، در خشونت زدایی هرچه کاملتر. و اینم یکی از راهاش هست که چه اشکالی داره برای به اصطلاح روحیه بخشیدن به هم دیگه، در یک ساعتهای خاصی بریم پشت پنجره، بریم توی ایوون و عرشبت که پشت بام و اینا، با هم ورزش کنیم، با هم آواز بخونیم، با هم برقصیم، و به این ترتیب. و اگر که به اصطلاح اون جمع شعارهایی رو میتونه به اصطلاح پرورده بکنه، شعارهای بسیار قشنگ، شعارهای با شعور، شعارهای پرشعور، از جمله مثل پشت به قدرت، روی به ملت، و در واقع این تدبیرهایی که من با شما در این پیام دارم در میون نگذارم، در واقع این تبلور این شعار هست که پشت به قدرت داریم و روی به ملت داریم، که چجور برای ساختن سرنوشت خوب و خوبتر، برای سالم زندگی کردن، سلامت تر زندگی کردن، سلامت جسمی و روحی، چطور بتونیم تدبیر و امور خودمون رو در دست خودمون بگیریم. خب حالا یکی از مهمترین مسائلی که بایستی که راجبش صحبت کرد، مسئله اطلاع رسانیه. هر کدوم از ما یک سری اطلاعاتی در اختیارمون قرار میگیره، چه به لحاظ فردی از شبکه بندی های اجتماعی، در عرض کنم که رسانه های غیر ایرانی و ایرانی، و چه به لحاظ شغلمون، اگر که چه میدونم مثلا توی صدا و سیما کار میکنیم، به آرشیف های دسترسی داریم، اگر که در بدنه این نظام پلیسی عرض کنم که سرکوبگر هستیم، همه کسانی که تو وزارت اطلاعات کار میکنن این دشخیمان شکنجهگر خونخوار نیستن، بسیارشون از بد روزگار در اونجا قرار گرفتن، و اون بسیاری میتوانن به آغوش باز ملت بازگردن و در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر در کنار ملت، در آغوش باز ملت همکاری بکنن، و اطلاعاتی رو که بایستی که در اختیار مال این ملت هستش رو در اختیار همه قرار بدن، با رعایت امنیت خودشون. به این ترتیب که این خبررسانی باز کردن مشت این رژیم خونخوار فاسد دروغگو میتونه یکی از مهمترین راه‌های گذار خشونت‌زدا برای گذار از این رژیم به نظامی مردم سالار باشه. یا مثلا همکاران عزیزم، پزشکان گرامی، پرستاران، کادر عرشبت که پزشکی، چه اونایی که در امدادگری هستن یا حتی کسانی که در دیوان سالاری بهداری و بهداشت و درمان و امداد کار میکنن، اونا میتونن حقایق رو به گوش مردم و چشم مردم برسونن بدون هیچ اغراقی. توجه داشته باشید که خودتون رو بی اعتبار نکنید، آبروی رسانگری مردمی رو نبرید. اونجوری که این رژیم میخواد، این سیستم اطلاعاتی در این جنگ روانی میخواد که ما رو بی آبرو و بی اعتبار و بی مسئولیت، از نمیدونم چه لغتی استفاده بکنم، جلوه بده، این بهانه رو به دست رژیم ندیم. اگر که مطمئن نیستیم که تو مریضخونه خودمون مثلا 10 تا مردن یا 15 تا مردن، اون چیزی که خودمون به چشم خودمون دیدیم رو با این تاکید بگیم که من دیدم که مثلا امروز تو مریضخونه ما 7 نفر یا 10 یا هر چند نفر که بودن از بیماری کرونا یا از بیماری که به اصطلاح الان بالینی کرونا رو داشته، به اصطلاح جان خودشون رو از دست دادن. با این تاکید که هر ایرانی یک رسانه‌گر، هر ایرانی یک رسانه‌گر، و با این ترتیب هستش که وظیفه شهروندی خودمون رو میتونیم اجرا بکنیم و نقش آفرین باشیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون، در ساختن سرنوشت‌های خوب و خوبتر. در خارجه از ویکیلیکس صحبت شد، در جولیان آسانج صحبت شد، از ادوارد سنودن صحبت شد، که اینها در واقعا سرنوشت کل افراد دنیا نقش آفرین بودن به سهم خودشون، به نوبه خودشون. ما در داخل ایران و ایرانیان در سراسر دنیا از این ادوارد سنودن ها، از جولیان آسانج ها، از این ویکیلیکس ها فراوان داشته ایم که متاسفانه در این سانسور و خودسانسوری که وجود داره اونقدر معروف نشدن. ولی مسئله معروف شدن نیست، مسئله ساختن سرنوشت های خوب و خوبتره. هر کسی به سهم خودش، به نوبه خودش باید یه کاری بکنه، حتی اگر که اون کار در ظاهر به نظر بسیار کوچیک بیاد، یه کاری باید کرد. یک موجود زنده باید حرکت بکنه، فعالیت بکنه، و این فعالیت میگم هر چقدر در ظاهر به نظر کوچیک بیاد. مکررن در حضور شما عزیزان از هسته ها صحبت کردم. هسته ها یعنی 2 نفر، 5 نفر، 10 نفر، 8 نفر، 3 نفر که با هم نزدیک هستن از لحاظ فکری، سنی، تخصصی، اطلاعات و چیزهای دیگه. در این هسته ها حالا در فضای مجازی میشه این کار رو کرد، با سلامتی و امنیت میشه کرد. ادوارد سنودن چیزایی رو که توصیه کرده، یکی از براوزر تور هستش استفاده بشه، یکی از عرشبت که سیگنال هستش استفاده بشه. واتساپ رو گفتن که چون مال فیسبوک هست ممکنه امنیت هایی که به اصطلاح چیزهای دیگه داره نداشته باشه، ولی به هر حال هنوز به نظر میاد که نسبتا قابل اعتماد باشه. ولی در مورد سیگنال چیز بدی نشنیدم تا حالا. اون به اصطلاح براوزر تور هم همونجور که گفتم، اونم امنیت خیلی خوبی رو میتونه برای شما عزیزان، برای به اصطلاح توی اینترنت گشتن رو یا خبر رسانی کردن رو براتون داشته باشه. به وسیله این رسانه ها هستش که میشه تماس گرفت، میشه جلسه گذاشت. دوستانی هستن که از ایران تماس میگیرن، چند نفرشون توی منزلی جایی جمع میشن، تلفن همراهشون رو میذارن روی بلندگو و یکی براشون 10 دقیقه، 15 دقیقه، 30 دقیقه هر چقدر صحبت میکنه و درست مثل یه سخنرانی، و اون وقت سوال و جواب میشه و به این ترتیب در به اصطلاح تماس افکار عمومی با همدیگه کار انجام میشه، برای اینی که از این وضعیت بد و فاجعه آمیزی که داریم که تنها فقط به علت کرونا هم نیستش، بایستی که از این وضعیت با بدون چشم داشت به قدرت‌های داخلی، یعنی به صورت اصلاح طلبی و تحول طلبی، اصول طلبی، اصولگرایی، بدون چشم داشت به قدرت داخلی و بدون چشم داشت به قدرت‌های خارجی، خودمون رو دستمون رو بزنیم روزانمون رو پشیم و سرنوشت خوب و خوبتری رو برای خودمون داشته باشیم با پشت به قدرت و روی به ملت. برای اینکه این وضعیت قرنطینه تا ابد ادامه پیدا نخواهد کرد، این در تمام جاها وقتی که چنین بیماری هایی که میاد به صورت اپیدمیولوژیک اگه بخواین منحنیش رو رسم کنید، مثل بهش میگن منحنی زنگوله‌ای، یعنی یه جایی میشه که یکی دوتا دارن، بعد یه مرتبه زیاد میشه، یه مقدار در اون بالا میمونه و به تدریج کم میشه و برمیگرده به حالت طبیعی. اون منحنی زنگوله‌ای اینه که چقدر بره بالا و چقدر در اون بالا بمونه و به چه سرعتی بیاد پایین رو اون تدبیرهای به اصطلاح شخصی به این ترتیبی که من مقدارش رو با شما مطرح کردم میتونه بسیار کارساز باشه که در یک اجتماعی، در یک جامعه‌ای، در یک شهر و کشوری چجور این منحنی اولا زیاد شدید نشه، ثانیا به سرعت که رفت بالا به سرعت هم بیاد پایین و شهرش کنده بشه از اون جامعه. این بستگی به ما داره، سرنوشت خوب و خوبتر و خوبتر و خوبتر داشتن دست ماست، ما میتونیم که برای خودمون بسازیم. کسی نبینه که بیشینیم منفعل کسی دیگه بیاد برامون بسازه، این رویا پروری و خیال پردازی چنین چیزی در هیچ جای دنیا اتفاق نمیفته. با قناع بخشیدن به وجدانها، وجدان روحی، روانی، عصبی، احساسیمون، اونطور که براتون توضیح دادم، با قناع بخشیدن به وجدان علمیمون، اینی که هر خرافات علمی در ظاهر علمی، به قول دوست عزیزمون در داخل ممیزین علمی، و خرافات دینی اونم باز در داخل ممیزین دینی رو نپذیریم و مراجعه بکنیم به متخصصین امر و قرنطینه رو با قناع بخشیدن به وجدان علمی جامعه خودمون و جامعه تقویتش بکنیم، بارورش بکنیم، شکوفاش بکنیم، میتونیم به این ترتیب با قناع بخشیدن به وجدان همگانیمون سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو برای خودمون بسازیم. امیدوارم که از این غم و ناراحتی که به وجود اومده به کمک هم دیگه بتونیم شادی بسازیم، شادی بسازیم که گفت چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت دل و سوسن گل و سوسن گرفت، چون تو را غم شادی افزودن گرفت، روزه جانت گل و سوسن گرفت. یعنی در صورتی که غم، هر غمی رو باعث بشه که شادی افزون بشه در زندگیمون. هنر زندگی کردن اینه. ممکنه که یک تضاد و تناقض سختی به چشم بیاد، ولی هنر زندگی کردن، زنده ماندن و خوشبخت بودن اینه که غم و ناراحتی رو که در همه جای دنیا برای همه آدما، برای هر کسی در زمانهای مختلف زندگیش ممکنه پیش بیاد رو چجوری بشه اون رو تبدیل بکنه به شادی و افزودن شادی ها. امیدوارم که به کمک هم دیگه بتونیم این کار رو انجام بدیم.